مهتاب شبوها ما را صدا میزنند، پرنده های ناشناس. بساط بیداری گسترده است. عازم شما شده ایم با آب و تاب. آب و تاب. گفتمش وای عجب زیبایی، در جهان یکتایی، از کجا این همه ناز آوردی، این همه قنچه خوش رنگ کجا پروردی؟ سوختی هرچه در این ره گذر است، عاشق و عارف و صاحب نظر است. کیستی؟ اهل کجایی؟ ز کجا آمده ای که چون این تن نازی، همه را میکشی و معذوری؟ گفت من عطر گل عشق شمایان بودم، سالها عاشق انسان بودم، راه ها پیمودم، پرده ها بکشودم، گاه باران گشتم، گاه سیلاب شدم، گهی آتش شدم و خرمن دل سوزاندم، گاه چون آب روان لاله و گل رویاندم، گاه در خنده جام، گاه در گریه شمع، گاه چون خون شدم و در دل عاشق ماندم، همه نامه پرسوز و گدازش خواندم. گفتم این باور من نیست، نشانی به منار. گفت این نکته ز عطر گل اندیشه بپرس، باورت نیست از اون رند هنرپیشه بپرس، باز کن دفتر اون کوه سراپا تدبیر، تا نماید تعبیر خواب آشفته تو. دفتر شاه سخن را چو گشودم این گفت، در ازل پرتو حسنت ز تجلیدم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه کرد رو خدید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل میخواست که از اون شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. جان الوی هوس چاه زنختان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بزرگی عرض میکنم به روی ماه یکان یکان، هموطنان جان، هموطنان پیشانی بلند، روی سپید، رستگار، فرهیخته، دانا، دانشی، حکمی، معرفتی و از همه 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 مهمتر هموطنان یار شاطر، هموطنان همدل، هموطنان جان. این روزها ما در ترکیبی از بهار و تابستان به سر میبریم. شما هم مثل شکوفه های گیلاس هستید، یا دست کم من شما را چون شکوفه های گیلاس تصور میکنم و گاهی از خودم میپرسم آیا گیلاس ها هم تبسم میکنن؟ آیا گیلاس ها هم عاشق میشوند؟ گیلاس ها هم قصه میخورن؟ خدا رو شکر میکنیم که در معیت همکاران کاردان و کاربلدم، تهیه کننده گرامی و ارجمندمون سرکار خانم پروانه طهماسبی، دستیار محترم تهیه کننده محترم جناب آقای مهدی مجنونی، صدا بردار گرامی و ارجمندمون سرکار خانم فاطمه تیموری، من بنده پیاده و برخی شما محمد صالح علا هستم. هموطنان جان، من بنده مدت هاست که ملتفت شدم که از وقتی شما رو خیلی دوست دارم، خودم هم انسان بهتری هستم. به نظرم دوست داشتن هم دیگه، عشق ورزیدن به هم دیگه، از آدمی انسان بهتری درست میکنه. من که دست کم واقعا از زمانی که شما رو خیلی دوست دارم احساس خوشایندی دارم، گمان میکنم که انسان بهتری هستم. میخواستم همین سرچراقی و اول دشت دو تا موضوع رو خدمتتون بگم. یکی در موضوع این که در هستی، بر همه هستی، موجودات، اشیا یک نظام عددی حاکمه، چنان که همین سخن که با هم میگیم، همین زبان قندریز و شکنین فارسی، این هم یک نظام ارجمند عددی داره و سخن فارسی. حالا اجازه بدین یه مطلب دیگه هم از عبید میخواستم بگم، سلطان محمود غزنوی، اما اجازه بدین اول بگم آسمان سینم را چون شما این مشتریست، باز کن دکان که وقت عاشقیست. هموطنان جان، من محمد صالح‌الا هستم از استودیوی رادیوی محترم تهران، مجلس آب و تاب با شما سخن میگم. استودیوی ما استودیوی بسیار شورانگیز و دلپذیریه. روبروی من یک مانیتور خیلی بزرگ است. الان یک آقای میخواد گل بزنه. بله گل نزد، آوت شد. حالا من درباره این گل زدن هم مسابقات فوتبال باهاتون سخن میگم، به ویژه که یکی دو روز دیگه فرزندان سروانتس با فرزندان حکیم ابوالقاسم فردوسی یک مسابقه جانانه ای دارن. البته معمولا من خدمت میهمان عزیزم که دقایق دیگر به محضرتون تبلیغ میکنم عرض کردم من فوتبال بلد نیستم نگاه بکنم، ولی کارمو میکنم، مطالعه میکنم. همین که دیگران هورا میکشن منم هورا میکشم. مثلا همین چند روز قبل که هورا کشیدیم منم هورا کشیدیم، بعد معلوم شد بی خود هورا کشیدیم، اون گل گل نبوده. بعد فکر کردم که ما چقدر بیهوده در زندگی هورا کشیدیم. میخواستم بهتون بگم که عبید فرمود کلی پسر را پند همی داد که جان پدر رو بند بازی یا آموز و سگ تعلم کن از باب تفعل، وگرنه به این آن قسم که تو را به مدرسه فرستم درس بخوانی و همیشه بیچاره بمانی. گفتم حالا برای این که برنامه رو با تبسم افتتاح بکنیم یک چکه از تلحک ها و تلخک ها خدمتتون بگم. سلطان محمود غزنوی از تلحک پرسید چگونه مرافع منازعه میان مردم آغاز می گردد؟ تلحک به سلطان محمود عرض کرد ای پدر سوخته. سلطان محمود غزنوی چنان برافروخته شد، سرخ شد، سفید شد، وقتی که سبز شد گفت، دهان باز کرد و گفت ای بی شرم، تو کیستی که به سلطانت اهانت کنی؟ سزای توست که جلاد را صدا کنم و همین حالا سر از بدنت جدا کنن تا عبرت سایرین بشوی. تلحک آرام آرام بخندید و گفت سلطانم، این مثال و مصداق بود، سؤالی فرمودید به مثال و مصداق پاسخ دادم. منازعه، مرافعه، جنگ، کشت و کشتار چنین شروع می شود. هموطنان جان، به مجلس آب و تاب رادیوی محترم تهران خوش آمدید. مشرف، من در این مجلس میهمان بسیار بسیار ارجمندی دارم، یکی از نازنازان روزگار، سید مستان روزگار، انسان دانشی، فلسفی، ملا ملا و مطبوع. بنابراین با اشتیاق به خدمتتون تبلیغ میکنم که میهمان برجسته ارجمند من جناب آقای دکتر امیر عباس علی زمانی، زاده سال 1345 خورشیدی در شهرستان زیبای سیروان ایلام عزیزمون، پژوهشگر حوزه الهیات، کلام و فلسفه دین، دانشیار محترم گروه فلسفه دین دانشگاه محترم تهران، چکه از آثار استاد دکتر علی زمانی رو از یک فهرست طولانی به خدمتتون تبلیغ بکنم. کتاب‌های تألیفی زبان دین، خدا، زبان و معنا، درآمدی بر فلسفه زبان دینی، علم، عقلانیت و دین، درآمدی بر کلام جدید، سخن گفتن از خدا، جستارهایی در کلام جدید و از آثاری که ترجمه فرمودن، معنای زندگی، اثر جان کاتینگهام و دیگرها، که من خیلی مایلم که سراسیمه سر بچرخونم به محضر گرامی استاد جناب آقای دکتر امیر عباس علی زمانی عزیزم. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم.
عرض ادب و عرض سلام خدمت جناب عالی دارم.
خیلی خیلی خوش آمدید استاد.
خیلی لطف کردید که بنده را لایق دانستید که خدمت شما باشم و واقعا دیدار جناب عالی اصل اون به قول فلاسفه میگن علت قایی علت فاعلی است. اونی که محرک بنده بود، بدون تعارف میگم، دوست داشتم برنامه جناب عالی رو باشم و افتخار میکنم، ولی بیش از اون مدتی بود که توفیق زیارت و حضوری نداشتم، تلفنی خدمتتون بودم. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. آره، خلاصه
خیلی سپاسگزارم. من
گفتم که فرمودید بیشتر بیان اون حس زیبای خودتان هست.
سپاسگزارم.
منی که متعلق این نگاه هستم.
خواهش میکنم. خیلی سپاسگزارم که به من وقت دادید که بتونم در محضرتون باشم. آقای دکتر علی زمانی عزیزم، خیلی خیلی خوش آمدید. ممنونم که تشریف آوردید. آقای دکتر، ما اینجا این برنامه حالا سال هاست که در خدمت هموطنان جان هستیم و شخصیت های برجسته‌ای همچون حضرت عالی در این برنامه هستن. معمولا این برنامه خیلی چالشی نیست، سنت این است که بیشتر درباره خود میهمان کنجکاوی میکنیم. مثلا میپرسیم که شما راجع به روز سال 1345 خورشیدی، شهرستان زیبای سیروان ایلام عزیزمون بگین، چیش تحصیلات ابتدایی متوسطه دانشگاهی کجا تشریف داشتین، یه چکر خانواده بفرمایید، آیا در خانواده فیلسوفی هست، اهل فلسفه یا متعلقی هست که شما رغبت داشته باشین به این سمت، و اینها درباره اینها شروع کنیم، افتتاح کنیم گفتگو. خواهش
میکنم. لطف دارید. میفرمایید درباره خودم، واقعا بدون تعارف عرض میکنم که خودی ندارم که با هم دربارش حرف بزنم، ولی به هر حال به تبع این که فرمودین، بله، من متولد منطقه هستم به نام، قبلا البته عنوانش بود شیروان چرداور،
بله،
الان شده سیروان،
بله،
یعنی
بزوارش شده
جان،
این سین و شین،
بله،
بزوارش،
بله.
این یک چه قاعده یه
نمیدونم،
بله،
جنابالی استاد هستی.
خواهش میکنم.
و یه روستای اونجا هست به نام روستای لرنی، یعنی این شهرستان شده و اون روستا یه روستایی که هستش که
شما استاد در روستا به دنیا،
بله بله، دقیقا در روستا، روستایی هست که منطقه دور افتاده‌ای هست، اونجا متولد شدم.
چند خانوار زندگی می‌کنم
اونجا الان؟ اون منطقه ای که قبلا بود یه جابجایی، یه روستای لرنی و اولیا بود و سفلا،
بلد.
بعد این دوتا رو جابجا کردن،
یعنی سفلا رفت اولیا، اولیا
نه خیلی، نه، دوتا رو بردن یه منطقه دیگری که بنای تازه‌ای، و عملا بسیاری از اکثر خانه‌های اونجا رها شد و رفتن این منطقه نزدیکتر و اونجا که امکانات بیشتری داره و یه ساختار مهندسی تری داره، ولی خب فکر گمان میکنم اون زیبایی اون روستای قبلی خیلی زیباتر بود.
بعد مردم اونجا اغلب تحصیل کرده هستن؟
ببینید، اغلب که بگم خدمتتون، الان قضاوتی که راجب الان دارم، آره، ولی اون موقعی که من درس میخوندم یه مدرسه ابتدایی داشت اونجا و ما برای مدرسه راهنمایی باید روستای روبرو میرفتیم که در حقیقت رودخانه هم بود، چند کیلومتر فاصله بود و ابتدایی رو تو همون روستا گذراندیم و درس خوندیم، ولی به اون روستایی که روبروی ما، روستای گولاب، در واقع باید میرفتیم و بهار و تابستان و زمستان و سرما و گرما و سرشار از خاطره بود، یعنی میدویدم همچه آهو، میپریدم از سر جو.
در شعر زندگی
بله بختیار داریم، واقعا یه دوره خیلی زیبا و خیلی با این که چیز بود. پدر و مادر منم این که فرمودین تو خانواده شما فیلسوف یا مثلا کسی که اهل فلسفه باشه
متعلق باشه،
نه خیر، نه واقعا پدرم آهنگر بود و
در همون روستا،
بله در همون روستا، بعدم که آمدیم شهر ایلام همون ادامه داد تا 86 سالگی، شاید 5-6 ماه قبل از مرگش در واقع کار رو جمع کردیم که خیلی هم عصبانی بود که چرا جمع کردیم. کار آهنگری به این شکل، تمام اون کارهایی که مثلا از تبر و تیشه و چاقو و اینها گرفته تا درست کردن اسلحه، یعنی مثلا اگه اسلحه‌ای خراب میشد فرض بفرمایید کلتی اسلحه‌ای نمیدونم اینایی که برای شکار هست،
بله بله.
پنج تیرها من میدیدم پدر میاره و با تأمل اینها رو باز میکنه و تمرکز میکنه اون حرفی که بعدها من دیدم توی تاریخ علم آینشتاین ظاهرا میگه، میگه نسبیت رو یا واجب نیوتن هست، مکانیک را از چه راه به دست آورد؟ میگفت از راه تأمل بر این مدل، باز میکرد تأمل میکرد و مثلا اون فنر را میساخت و اینها. مادر من یه زنه به اصطلاح خانه‌دار بود و خیلی
خواهر و برادر،
بله من تنها پسر خانه هستم و عروس خدمت شما 4 تا خواهر دارم که به اصطلاح 2 تاشون الان تهران هستن، 2 نفرم ایلام هستن. بله.
بعد این ذوق فلسفی، این رغبت به فلسفه، رغبت به اندیشه، کشف، این از کی در شما پیدا شد؟
من هم موقعی که اونجا بودم، من متولد 45 هستم، طبیعتاً راهنمایی که در اونجا درس می‌خوندیم اواخر دوره حکومت شاه بود و بعضی از کسانی که با ما ارتباط داشتن سپاه دانش می آمد اون موقع و این معلم های ما، بعضی از این معلم های ما یه خورده شاخک هاشون گیرنده هاشون کار میکرد و بعضی کتاب ها بعضی قصه ها به من میدادن. من یادم هست اولین جز اولین چیزهایی که مطالعه کردم یک کتابی بود از مرحوم دکتر شریعتی که حالا همین 29 خردادم در واقع ایام مرگ ایشان یادی بکنیم، ابوذر مردی از ربزه. و کم کم در واقع من یه جورایی درگیر این مسائل شدم.
اون موقع کلاس دبستان
راهنمایی بودم، راهنمایی بودم، بله راهنمایی بودم و هنوز تصویری از عالم فلسفه و تفلسف نداشتم. بعد که آمدم ایلام درست زمانی بود که انقلاب شده بود، یعنی به اصطلاح دبیرستان ما که تمام شد، راهنمایی ما که تمام شد، تقریبا سال سوم انقلاب پیروز شد، وارد دبیرستان که شدم عملا دیگه تو متن یه جور تلاطم و امواج فکری و سیاسی و گفتگو و جریاناتی قرار گرفتیم. دبیرستان اون موقع واقعا خیلی متفاوت بود.
درسته.
من خود به خود اون تصویری که از علی شریعتی داشتم خیلی کمکم کرد. کتابای دیگر پیدا کردم، صدای جذابی که داشت، قلمی که داشت و اون هیپنوتیزم و اون تأثیری که روی مخاطب میذاشت، کم کم دیبیت و یه گفتگوی در کلاس ما رخ میداد بین کسایی که به نوعی
الگوهای مذهبی
داشتن با اونایی که واقعا مارکسیست بودن. طبیعتاً ما هم باید خودی نشان میدادیم. من تو این ایام با مناظره هایی که در تلویزیون برگزار میشد بین متفکران در واقع سال اول انقلاب،
بله،
مناظره های فلسفی آیت الله مصباح و سران نوردین کیانوری بود و بعد احسان طبری و دیگران،
بله.
این و در کنارش دستیافتن به آثار استاد مطهری و یه دفعه مثلا بحث های فلسفه تاریخ اساسا با دنیای فلسفه، حقیقتش اینه که پنجره من به اسلام دکتر شریعتی بود ولی پنجره من به اون عرفان و فلسفه و تفکر عمیق استاد مطهری بود.
شما فلسفه رو با گرایش عرفان جلو رفتین؟
نه خیلی، نه نه، من حالا عرض میکنم خدمتتان، دبیرستان که بودم و اینها در حقیقت ورودم به دنیای فلسفه بیشتر از حوزه فلسفه اسلامی بود و یعنی پنجره‌ای که من پیدا کردم، عشقی که پیدا کردم این بود که احساس میکردم جدای از این فیزیک و شیمی و زیست شناسی و اینها یه نگاه دیگری به هستی میشه داشت، یه نگاه کلی و کلنگر و این نگاه
خب از منظر شهید مطهری،
بله بله، یه حالت احساسی
هم استاد طباطبایی،
بله بله، از یعنی از پنجره شهید مطهری من وارد یه دنیایی شدم که حالا میشه بگیم دنیای فلسفه و البته دوباره از این پنجره وارد یه دنیای دیگه شدم که بله. فلسفه غرب و فلسفه مقایسه ای و فلسفه دین.
ولی دوران دانش آموزی توقفتون روی فلسفه اسلامی بود؟
من دبیرستان که تجربی بودم، در دبیرستان من کلن دروس تجربی رو خواندم.
نه مقصودم بله بله. الگوهای های خصوصی،
یعنی مهم برام پاسخ گفتن بله. به بله. این کسایی بود که آره بله. یعنی تو این گفتگوهایی که با مارسیستا داشتیم یا چپیا داشتیم مهم برام این بود که تو این حوزه
تفوق داشته باشیم،
کم نیارم بله. و این ابزار را از طریق استاد مطهری پیدا می کردم. اون جنبه به اصطلاح حماسی و اسلام به عنوان یه دین انقلابی رو اون از مرحوم دکتر شایعتی گرفته بودم
بله.
یه ترکیبی از این دوتا یه تعبیری مولانا جلال الدین داره، میگه ای حیات عاشقان در مردگی دل نیاوی جز که در دل بردگی. واقعا من الانم که احساس میکنم هنوزم تحت تأثیر همون جرقایی هستم که اول، یعنی اون دل بردگی اول تا الانم باقی مونده. یه چیزی که اضافه شد بعدها وقتی که به اصطلاح درس فلسفه رو خوندم، فوق لیسانس فلسفه، دکترای فلسفه، چیزای دیگه‌ای که اضافه شد ورود به موج امواج عمیق فلسفه غرب بود. از طریق
شما معذرت میخوام دلی. شما بلافاصله بعد از دبیرستان تشریف بردین دانشگاه.
البته من این عرض کنم من حدود 10 سال تمام به دلیل همون تصویری که از استاد مطهری و کسایی بله. مثل او داشتم، مرحوم شهید بهشتی، بله بله، 10 سال کامل من رفتم حوزه و از ابتدا تا
یعنی از جامع المقدمات،
بله، از صرف میر میر در واقع تا کفایتین در خدمت اساتید مختلف حوزه، مدتی در حوزه آشتیان بودم، بعد رفتم به حوزه قم و حدود 10-12-13 سال در واقع تمام سطوح را تا اتمام کفایتین، یکی دو سالم در واقع به طور چیز درس خارج شرکت کردم و بیشتر دغدغه‌ای که من داشتم واقعا، یعنی اونی که آرزوم بود و القم بود، یه جور اون تعبیری که هست که آیه قرآن هست، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی دوست داشتم هم برای خودم زندگی را معنا کنم، ولی خب فقه خوندم، اصول خوندم، ادبیات عرب خوندم، ولی احساسم، یعنی دوباره باز اینجا یه به قول این آقایان فلسفه علم میگن یه شیفت پارادایم اتفاق افتاد.
من میخوام بگم از قضا این هوشمندی خود حضرت عالی است و خب اقبالم بلند بوده از معبر درست رفتیم. من به نظرم میرسه هنوز درست ترین شیوه دانش آموزی شکل شیوه سنتی حوزه است. الان خبر ندارم اون موقع که من یه مدتی جامعه
یعنی
من فکر می‌کنم این پایه این قرص بودن شما پایه هاش اونجا ریخته شده، یعنی اون خشت درست بوده و بعد میخوام برسیم به اینجا که چگونه شما از حوزه و فلسفه اسلامی شیفت میکنیم به فلسفه غربی. اینم به نظرم بامزه است، ولی میخوام ازتون اجازه بگیرم اگر اجازه بدین یه رفت آمد رادیو تهرانی داشته باشیم. با اجازهتون.